آمریکا.
با تقدیم سلام دوباره شنونده های محترم، شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM هستین. برنامه این ساعت با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارانم خالد مفتون و حفیظ آصفی به توجه میرسانند.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که دیدگاه کوتاه مدت پروژه نسخه های کپی شده از بیرون و موجودیت اداره های موازی مبارزه بر ضد فساد اداری از عوامل عمده بوده است که مبارزه بر ضد این پدیده در آن کشور موفق نبوده است. رئیس جمهور غنی این اصلاحات را در کنفرانس سالانه مبارزه علیه فساد اداری در ارگ بیان کرد.
برای سالهای متمادی مبارزه با فساد با دید کوتاه مدت پروژه و نسخه های کپی شده از تجارب سایر کشورها بنا نهاد شده بود و به همان شیوه در کشور تطبیق می شد و به همان دلیل کشور ما در امر مبارزه با فساد موفقیت های چشمگیری نداشت. اما حکومت در دو سال قبل برای نخستین بار موفق شد پس از بحث های همه جانبه استراتژی ملی مبارزه علیه فساد اداری را تصویب و عملی کند. یکی از چالش های اساسی در سالهای گذشته اداره های موازی و غیر مؤثر در بخش مبارزه با فساد بوده است. شناسایی این مشکل ضرورت به وقت و زمان بیشتر داشت. اکنون این مشکل به صورت همه‌جانبه بررسی و آسیب شناسی شده است. از ایجاد اداره های موازی باید جدا جلوگیری شود.
در این حال جان بس سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل که در این نشست شرکت داشت نیز گفت که کمک های خارجی در افغانستان در جاهایی که نیاز است استفاده نمی شود بلکه به منافع شخصی چند افغان انگشت شمار به کار گرفته می شود.
رئیس جمهوری افغانستان امروز گفت حکومت این کشور در خصوص خروج 4000 سرباز آمریکایی با حکومت ایالات متحده توافق کرده و این توافق در جریان سفر اخیر مارک میلی لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده آمریکا و کابل حاصل شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز با صدای آمریکا گفت که خروج این تعداد از سربازان آمریکایی ربطی به مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان ندارد. شبکه تلویزیونی NBC دیروز گزارش داد که ایالات متحده در نظر دارد 4000 سرباز خود را از افغانستان خارج سازد. این رسانه آمریکایی این خبر را به نقل از 3 تن از مقامات برحال و سابق آمریکایی که نام از آنان برده نشده است منتشر کرد، اما در مورد زمان دقیق خروج این سربازان جزئیات ارائه نکرده است. برخی منابع نزدیک به حکومت افغانستان میگویند که خروج این 4000 سرباز آمریکایی ممکن تا 3 ماهی دیگر آغاز گردد.
احمد یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات افغانستان به تاریخ 11 دسامبر در ایالت کالیفرنیای آمریکا اعتراف کرده که از ماه جولای 2015 تا دسامبر 2018 میلادی از پول امتیازات دولتی دزدیده است. در جریان استماعه در مقابل یک قاضی آمریکایی در شهر سانتیاگو ایالت کالیفرنیا آقای نورستانی پذیرفت که در سال 2015 تقاضای دریافت کمک‌های دولتی را کرده بود، امتیازی که فقط برای افراد داده می شود که در داخل آمریکا زندگی می کنند. او همچنین سفرهای خارجی اش را پنهان کرده بود که بر اساس قانون آمریکا اگر برای بیش از 30 روز بیرون از کشور می باشد باید آن را به حکومت گزارش دهد. آقای نورستانی پذیرفته است که او سفرها و نداشتن اقامت در ایالات متحده را پنهان کرده و بیش از 27000 دلار آمریکایی را از این بابت دریافت کرده و سبب زیان بیش از 73000 دلار از درک پرداختن مصارف صحی و دریافت سایر خدمات به ایالات کالیفرنیا زیان رسانده است. آقای نورستانی گفته است که پولهای متذکر را دوباره به حکومت تاده خواهد کرد. او اکنون با عدد اکثر 10 سال زندان و پرداخت 250000 جریمه نقدی مواجه است. در واکنش به اعتراف های آقای نورستانی، مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان در صفحه فیسبوک نوشته است که خرسندم یکی از مثلث‌های شرمناک و ننگین تقلب در ایالات متحده به جرم فریبکاری محکوم شده است.
اجمل فایز فرمانده پلیس بلخ میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پس از چندین ساعت درگیری موفق به وارد شدن منزل قیصر شدند. آقای فایز گفته است که در جریان این درگیری ها تا کنون 7 تن از نیروهای وابسته به نظام الدین قیصری کشته شدند. فرمانده پلیس افزود که تلاش ها برای بازداشت کردن نظام الدین قیصری در منزل وی جریان دارد. تا هنوز از بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده پیشین ولسوالی قیصر فاریاب اطلاعات در دست نیست. از سوی هم تا هنوز نظام الدین قیصاری در رابطه با درگیری و تلفات افرادش چیزی به رسانه ها نگفته است. ساعت 11 شب گذشته نیروهای امنیتی و دفاعی برای بازداشت قیصاری منزل وی را محاصره کردند، اما با مقاومت نیروهای وابسته با او روبرو شدند. قیصاری پیش از این نیز در اواسط ماه سرطان سال گذشته خورشیدی به دلیل آنچه رویکرد خشن با مقامات امنیتی خوانده شده بازداشت شده بود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به وزارت داخلی آن کشور دستور داده است که ازمره پیکان قماندان پیشین نظم آمرا دستگیر کند. رئیس جمهور غنی امروز یکشنبه حین صحبت در کنفرانس سالانه مبارزه با فساد اداری تاکید کرد که اوامر مرکز عدلی و قضایی باید بدون هر گونه تاخیر تطبیق شود.
امروز از خاطر عدم دستگیری ازمره پیکان، شورت افغانستان روزانه وزیر داخله مورد سوال می و اراده سیاسی ما مورد سوال قرار. سر از فرد حکم شده یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود به یک منبع فساد بدل کرده. دستگیری از این افراد جناب وزیر صاحب داخله امر است برتان، به زودترین فرصت باید عملی شه. ما تحمل از این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کنه و اجرا نشه.
بر اساس اعلامیه لوئیس رانولی افغانستان، زمره پیکان در ماه دسامبر 2017 میلادی با 9 تن دیگر به اتهام شراکت در قتل، سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و تجاوز از حد حدود آن از سوی محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به گونه علنی محاکمه شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز یکشنبه گفت که روند بازشماری و تفتیش آرا را در 7 ولایت آغاز کرد که ممکن تا 2 روز آینده این روند تکمیل شود. مرزا محمد اکبرست سخنگوی این کمیسیون با صدای امریکا گفت که تاکنون این روند به گونه عادی به پیش رفته و ناظران بیشتر دسته‌های انتخاباتی حضور دارند.
امروز رسماً در 7 ولایت باقی مانده تفتیش و بازشماری را آغاز کرد که خوشبختانه در حضور ناظرین مشاهدین این پروسه پیلن هم جریان داره و ما خوشبین هستیم که در روزهای بسیار نزدیک این پروسه هم به شکل درست و معقول در این 7 ولایت تطبیق شوه و بعد از او مطابق قانون کمیسیون مستقل انتخابات میره به طرف اعلان نتایج ابتدایی و قسمی بعد از جمع بندی نتایج 34 ولایت.
کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که روند بازشماری و تفتیش آرا در 1379 محل در 7 ولایت تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر آغاز شده است.
در حمله مهاجمان مسلح بر پوسته های امنیتی افغانستان در ولایت هرات 3 سرباز پلیس ملی و 2 تن از مهاجمان کشته شدند. امین الله امرخیل قماندان عملی ولایت هرات میگوید افراد مسلح موتورسیکل سوار شام روز یکشنبه بر سربازان پلیس ملی در ولسوالی انجیل این ولایت حمله کردند. در این حال عارف جلالی سرتیب شفاخانه اوزوی هرات از انتقال 5 فرد زخمی به شمول یک کودک و یک پلیس به این مرکز خبر داده است. تا حال هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته است.
اخبار جان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا میگوید اگر تهران شرایط لازم را به اجرا درآورد، ایالات متحده به اعمال همه تحریم‌های خود علیه ایران پایان خواهد داد. استیفن منوچن وزیر مالیه ایالات متحده با اظهار این مطلب در جریان یک نشست بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر گفت که هدف از اعمال این تحریم‌ها پرهیز از یک جنگ بالقوا میباشد. آقای منوچن به شبکه CNBC گفته است که دلیل استفاده واشنگتن از تحریم‌ها این است که مهمترین بدیل برای درگیری نظامی در جهان است.
ایالات متحده و چین روی مرحله اول توافق تجارتی میان دو کشور به توافق رسیدند. به گفته وزارت تجارت چین، بر اساس این توافق ایالات متحده تعرفه روی محصولات چین را کاهش می‌دهد. گفته می‌شود که پس از امضای این توافقنامه چین واردات محصولات زراعتی آمریکا از جمله گندم و جواری را افزایش خواهد داد. هر دو کشور این توافق را مهم توصیف نموده و احسان کردند که توافق جدید برای سکتور زراعت آمریکا و چین مفید خواهد بود. قرار است ایالات متحده تعرفه روی محصولات چینی به ارزش 120 میلیارد دلار آمریکایی را به 7.5% کاهش دهد.
رسانه رسمی لبنان گزارش داده است که حملات بر دو حزب برجسته در لبنان بعد از آن صورت گرفت که حکومت در بیروت سرکوبی‌های گسترده‌ای را علیه معترضان آغاز کرده است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن این معترضان از فیر گلوله‌های رابری، گاز اشکاور و آبپاش‌ها استفاده کرده است. صلیب سرخ در لبنان گزارش داده است که در اعتراضات شنبه شب که تا صبح امروز یک شنبه در بیروت پایتخت لبنان ادامه داشت، کم از کم 130 معترض زخمی شده است. این زخمی ها به مراکز درمانی و شفاخانه ها انتقال داده شده اند. از جانب دیگر، تلویزیون محلی لبنان تصویرهای از مردان پیاده و سوار بر موتورسیکل را نشان داد که بر راهبندهایی که معترضان در پایتخت لبنان برپا کرده بودند نزدیک شده، نخست به بعضی از معترضان توهین کرده و در حمایت از رهبران جنبش‌های شیعه حزب الله و عمل شعار دادند. حزب الله تنها گروهی است که بعد از جنگ داخلی در لبنان خلأ سلاح نشده است و در سیاست آن کشور نقش تعیین کننده ایفا می کند. اعتراضات گسترده در لبنان که از بیش از یک ماه قبل آغاز شده، ناشی از نارضایتی عمیق از فساد و ناکارآمدی طبقه حاکم در لبنان بوده که کشور را به بحران اقتصادی کشانده است.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای کره شمالی امروز وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. سفر استفن بیگن به کره جنوبی یک روز پس از اعلام خبر انجام یک آزمایش راکتی جدید توسط کره شمالی صورت می‌گیرد و قرار است وی فردا با رئیس جمهور کره جنوبی ملاقات کند.
و هزاران تن در حال در هنگ کنگ در حمایت از پلیس آن کشور امروز یکشنبه به جاده ها برآمدند و جنبش های اعتراضی را مورد انتقاد قرار دادند که درگیری پلیس با مظاهره کنندگان در برخی نقاط دیگر شهر جریان داشت. این حامیان پلیس مظاهره کنندگان هفته های اخیر را آشوبگر و دهشت افکن و پلیس را قهرمان خطاب می کردند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل میگوید که در آمریکا به علارغم تمام مشکلات و اختلاف دیدگاه‌ها میان بخش اجرایی و مقننه، روی یک مسئله اتفاق وجود دارد که در افغانستان فساد مانع پیشرفت و کامیابی است. رئیس جمهور غنی علت ناکامی مبارزه با فساد اداری در گذشته را کپی و نسخه برداری از تجارب سایر کشورها خواند که در کشور تطبیق می‌شدند. اما صاحب نظران میگویند که نبود اراده سیاسی و استفاده ابزاری از فساد را عامل ناکامی دانستند. شرح بیشتر را از عبدالحی ورشان در مورد میشنوین.
جان باز سفیر ایالات متحده آمریکا مقیم کابل که امروز در مراسم تجلیل از روز بین المللی مبارزه با فساد اداری منعقده ارگ ریاست جمهوری در کابل گفت، هرچند افغانستان برخی دستاوردها در بخش مبارزه با فساد اداری داشته است، اما این فساد اداری در افغانستان نمایندگان ایالات متحده آمریکا را مایوس می‌سازد و بزرگترین مانی در راه پیشرفت و موفقیت در افغانستان تلقی می‌شود.
فساد اداری یگانه مسئله است که بیشترین تشویش ها در ارتباط با او در افغانستان وجود دارد و بزرگترین مانع و سد راه پیشرفت و موفقیت در دراز مدت نیز شمارده می شود.
سفیر آمریکا به ادامه گفت، برغم تمامی مشکلات و اختلاف های دیدگاه هایی که در آمریکا وجود دارد، روی یک مسئله اتفاق کامل وجود دارد که همان موجودیت فساد در افغانستان است.
بخش اجرایی و بخش مقننه آمریکا با وجود اختلاف ها و تفاوت دیدگاه ها و یک مسئله که همانا وجود فساد اداری در افغانستان زمینه‌های پیشرفت را مانع شده، اتفاق نظر وجود دارد. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان اتفاق نظر دارند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنران کلیدی محفل بود که مبارزه با فساد اداری را از اولویت‌های عمده دولت تحت رهبری‌اش در 5 سال گذشته خواند و گفت که بیشترین قربانیان فساد اداری در افغانستان مردم فقیر این کشور بودند که قابل قبول وی نمی‌باشد.
این قربانیان فساد اداری مردم ماست، مخصوصا فقیرترین اقشار وی قابل قبول نیست.
آقای غنی ناکامی در کار مبارزه علیه فساد اداری را پذیرفت و علت ناکامی را نسخه های خارجی یا تجربه های کشورهای بیرونی خواند که کورکورانا در کشور تطبیق می شدند.
برای سالهای متمادی مبارزه با فساد اداری با دید کوتاه مدت، پروژه‌ای و نسخه های کپی شده از تجارب سایر کشورها بنا نهاد شده بود و به همان شیوه در کشور تطبیق می شد و به همان دلیل کشور ما در امر مبارزه با فساد موفقیت های چشمگیری نداشت.
رئیس جمهور ادعا کرد که با توجه به تجارب گذشته برای آینده تعدبهای اساسی و قانونی را پایه‌گذاری کرده است که به قول وی تصویب 3 قانون خاص مبارزه با فساد اداری از جمله قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری و قانون ثبت بررسی و اشاعه دارایی‌های مقامات و کارمندان عالی رتبه میباشد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم سیستم ثبت و بررسی دارایی مامورین ارشد را یک اصل و قاعده شرعی و تاریخی اسلامی خواند که از زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین مطرح بوده است.
اصل من این لک هذا، این دارایی را از کجا کرده ای؟ یک قاعده شرعی و تاریخی است که از زمان پیامبر اسلام و خلفای راشدین مطرح بوده است. در دوره نخست اسلام حتی شخص اول کشور، یعنی شخص خلیفه پیامبر، از کارگزاران و مقامات دولت خود حساب می گرفت و از اون می پرسید که این دارایی را از کجا آورده ای؟ و اگر ثابت می شد که از راه نامشروع به دست آمده و بیت المال مسترد می کرد.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی برخلاف ادعای رئیس جمهور غنی، فقدان اراده سیاسی و استفاده ابزاری از مبارزه با فساد اداری را عامل ناکامی تلاش های گذشته در این خصوص خواندند. حسین فخری، نویسنده و رئیس اسبق اداره مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در مورد چنین گفت:
متاسفانه در افغانستان مبارزه با فساد اداری من حیث یک حربه سیاسی به کار میره و این مسئله باعث میشه که بسیاری از پرونده ها مورد پیگرد عدلی قرار نگیره.
مطابق یک سروی محتاطانه 2018 دیدبان شفافیت افغانستان، حجم فساد اداری در افغانستان 1.7 میلیارد دلار آمریکایی رسیده بود و بر بنیاد یک سروی دیگر همین اداره در سال روان که هنوز 15 روز دیگر باقی مانده است، 4.6 میلیون نفر به خاطر پیشبرد انجام کارهایشان در ادارات دولتی افغانستان ناگزیر به پرداخت رشوت شدند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
روند باشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که پس از تکمیل این روند نتایج ابتدایی اعلام خواهد شد. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات روز یک شنبه به گونه رسمی روند بازشماری و تفتیش آرا را در 7 ولایتی که به دلیل اعتراض دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی انجام نشده بود آغاز کرد. میرزا محمد حق پرست، سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا، گفت که تاکنون این روند به گونه عادی پیش رفته است. آقای حق پرست افزود که مشاهدین و ناظرین بیشتر دسته های انتخاباتی در این روند حضور دارند.
امیدوار هستیم که تا در روزهای بسیار نزدیک با شماری و تفتیش هم به پایان برسه در این 7 ولایت. بعد از او کمیسیون مطابقی پلان خود و همچنان قانون انتخابات هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان خواهد کرد.
کمیسیون انتخابات گفته که روند بازشماری و تفتیش آرا در 1379 محل در 7 ولایت که شامل تخار، بدخشان، سرپل، جوزجان، فاریاب، بغلان و پنجشیر است، 2 روز را در بر می‌گیرد. فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، به رهبری عبدالله عبدالله به صدای آمریکا گفت که ناظرین آنان در روند بازشماری آرا در 7 ولایت حضور دارند، اما بازشماری و تفتیش آرا در 27 ولایت را که بدون حضور ناظرین آنان انجام شده نمیپذیرند.
ما چون در یک پروسه یا جریان داخل نباشیم، نمیشه که ما مسئولیتشان هم بپذیریم و نتایجشان هم قبول بکنیم. بر 27 ولایت امیدواری مایی است که کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات به خصوص فیصله بکنه که محلات دوباره تفتیش و بازشماری شود در حضور داشت نظری تیم ثبات و همگرایی.
کمیسیون انتخابات در واکنش به این خواست دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که بازشماری و تفتیش دوباره آرا در 27 ولایت که انجام شده ممکن نیست. سخنگوی این کمیسیون گفت که مطابق به قوانین و طرز العمل ها این پروسه را انجام دادند و از دسته های انتخاباتی نیز خواسته بودند که از روند نظارت کنند. به گفته آقای حق پرست و کنون مسئولیت به دوش دسته های انتخاباتی است. جاوید فیصل سخنگوی دسته انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی به صدای آمریکا گفت که آنان از بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت باقی مانده استقبال می کنند. اما آقای فیصل در رابطه به خواست ستاد ثبات و همگرایی گفت
در بازشماری قانون وضاحت داره که اوجه قید نکرده که باید همه ناظرین باشند. به خط گفتم که ناظرین باشند. توقع ما می باشه که تمام تیم‌های انتخاباتی بیشتر از این مانعی پیشرفت پروسه نشن.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا از این اقدام کمیسیون و انعطاف دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی استقبال کرد. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد از کمیسیون انتخابات خواست که هرچی زودتر نتایج ابتدایی را اعلام کنند.
فعلا مسیر دوباره به قانون برگشته که نهایتاً کمیسیون انتخابات نتیجه ابتدایی اعلام میکنه. کارشان درست یا نادرست است؟ رویش اعتراض و شکایت صورت میگیره و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید برازو پاسخ بده. چیزی که از کمیسیون شکایت انتخاباتی میخوایمی است که متعهد به تطبیق قانون باشه و پاسخگو باشه.
کمیسیون انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را حدود 5 هفته قبل آغاز کرد که با واکنش شماره از دسته های انتخاباتی مواجه شد. هرچند این روند به گونه موقت متوقف شد اما بار دیگر آغاز گردید. پس از آن که بازشماری و تفتیش آرا در 27 ولایت تکمیل شد، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اجازه بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت را نداد تا اینکه روز جمعه عبدالله رهبر این دسته انتخاباتی از طرفدارانش خواست که اجازه بازشماری و تفتیش آرا را بدهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. درگیری میان پلیس و افراد قیصاری در ولایت بلخ از شب گذشته، از نیمه های شب گذشته تا صبح امروز ادامه داشته و آخرین جزئیات ما از همکار ما میرویس بیژن از بلخ جویا شدیم و لحظات قبل با آقای بیژن صحبت هایی داشتیم که این صحبت ها را دوباره به سمع شما میرسانیم.
من اکنون در ساحه که حوزه پنجم امنیتی و ناحیه پنجم مزار شریف است قرار دارم.
بله.
جایی که خانه مربوط به آقای قیصاری است و درگیری در این بخش فروکش کرده، اما هنوز هم فایرها و شلیکای پراکنده شنیده میشه. نیروهای امنیتی ساعت پس از اینکه ساعت 11 دیشب عملیات شدن به خاطر محاصره و بازداشت آقای قیصاری آغاز کرده بودند، ساعت 5 داخل محوطه خانه آقای قیصاری شده و بر اساس آخرین اطلاعات مقامهای امنیتی دو نیروی امنیتی زخم برداشته و بیشتر از 10 نفر از نیروهای وابسته به آقای قیصاری در ایجاد تلفات دیدند. همچنان در این میان مقامات مسئولین حزب جنبش امروز اعلام کردند که قرار بود که اینا با پادرمیانی و خاطر وساطت و میانجیگری بتانن جنجال بین آقای قیصاری و نیروهای امنیتی و کسایی که ادعا کرده بودند و آقای قیصاری متهم به باجگیری میکردن او را وساطت و میانجیگری بکنن، اما با بنبست برخوردن و نتانستن میان آنها میانجیگری بکنن و جنگ را که از دیشب آغاز کرده بودک ایره پایان ببخشه و برای فعلا جنگ فروکش کرده و وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی که در صفحات اجتماعی و اطلاعات عامه درس کرده گفته میشه که آقای قیصاری در خانهش نبوده و نیروهای قطعه 888 که وارد خانه شده آقای قیصاری نیافتند. امروز ساعت 3 پس از چاشت هم چندین موضعی که مربوط به آقای قیصاری بود در باغی که این زندگی میکرد مورد عملات هوایی قرار گرفت و شلیک های هدفمند صورت گرفت، ولی تا هنوز مشخص نیست که آقای قیصاری در این رویداد جان باخته، زنده هسته و یا هم تلفات دیده مشخص نیست. و نیروهای امنیتی میگن که به خاطر مهار نیروهای از او هنوز هم تلاشایشان جریان داره.
آقای بیژن، چند لحظه قبل از دستگیری آقای قیصاری شنیده میشد، تایید میکنین، رد میکنین، درست نیست خبر؟
هنوز در پیوند بازداشت، زنده ماندن، کشته شدن و فرار آقای قیصاری هیچ منبع امنیتی تایید نمیکنه، بلکه همین اطلاعات به صورت ناقص در صفحات اجتماعی و بر افکار بخور افکار مردم و افکار عامه داده میشه که تا هنوز مقامات امنیتی و مقامات رسمی این موضوع رو تایید نکردن.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
شنونده های محترم، با 2 قطره واکسین پولیو شما میتونین که اطفال زیر سن 5 سالتان را از فلج اطفال یا امی دائمی میباشه این فلج برای همیشه شما نجات بده. در آخرین گزارش این بخش برنامه، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان این هفته میتونه که 3مین رئیس جمهور آمریکا باشه اگر مجلس نمایندگان یک کشور که توسط مجلس نمایندگان یک کشور استضاء میشه، اگر مجلس نماینده ها که دو دموکرات ها زیاد اکثریت هستن به استضای ترامپ مبنی بر سوء استفاده از قدرتش در رابطه با معاملات او با اوکراین رای دهه، این دوسیه در اوایل سال آینده به مجلس سنا که تحت کنترل جمهوری خواهان است ارسال خواهد شد. جزئیات بیشتر را از لیلی محبیب عظیمی در مورد میشنوید.
Lord, guide our senators to the right.
در مجلس سنا کشیش باری بلک، مسئول محل مذهبی مجلس سنا، خواهان هدایت الهی در روند تقاضا برای استیضای رئیس جمهور ترامپ شد. سنا قبلا از این مسیر گذشته است. در سال 1999 بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین از سوگند شکنی و جلوگیری از عدالت در پیوند به رابطه‌اش با مونیکا لوینسکی برائت حاصل کرد. در سال 1868 رئیس جمهور اندرو جانسون پس از استیضاح به خاطر نقض یک اقدام کنگرس در محافظت از مقامات عالی رتبه دولت صرف با یک رأی در محکمه سنا از برکناری نجات یافت.
There was absolutely nothing done wrong.
در قضیه رئیس جمهور ترامپ، دموکرات‌های مجلس نمایندگان او را به سوء استفاده از قدرت و جلوگیری کنگرس با متهم کردن فشار بر اوکراین برای تحقیق در مورد جو بایدن، رقیب سیاسی دموکراتش، متهم کردند.
رئیس جمهور ما اعتماد نهایی مردم را حفظ کرده است. وقتی او به این اعتماد خیانت کند و خود را در مقابل کشور قرار دهد، قانون اساسی، دموکراسی و امنیت ملی ما را به مخاطره می اندازد.
آقای ترامپ این اتهامات را رد کرده و برای حاصل کردن براءت در محکمه استیضاح روی جمهوری خواهان سنا حساب می کند.
The radical left Democrats and the failed Washington.
دموکرات‌های چپ افراطی و دسته ناکام در واشنگتن سعی دارند تا رای شما را پاک کنند، انتخابات را باطل و دموکراسی ما را سرنگون کنند. اتفاق نمی‌افتد. نگران آن نباشید. من نگران آن نیستم و روی این مسئله خواب بیش از حد را از دست نخواهم داد.
برای برکناری رئیس جمهور از سمتش، 2/3 مجلس سنا که 67 تن از جمع 100 سناتور است، باید برای محکوم کردن ترامپ در مورد یک یا چند ماده استیضاح رای دهند.
من نمی دانم که در جهان چگونه 20 سناتور جمهوری خواه را پیدا کنی که برای برکناری دونالد ترامپ رای بدهند. آنان امکان دارد که به برکناری او رای بدهند و بعد استعفایشان را اعلام کنند.
مارک وارنر سناتور دموکرات میگوید فرق نمیکند که نتیجه کنونی چیست، بلکه آزمون محکمه استیضاح توسط سنا یک آزمایش لازم برای دموکراسی ایالات متحده خواهد بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های خبری امشب رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. باز پخش برنامه ها آغاز می شود. ما دوباره 5 صبح به وقت افغانستان تا 7 صبح در خدمت شما با خبرها، گزارش ها و مطالب جالب در خدمت قرار می گیریم. تا اون لحظه شب خوش آرام در پیش داشته باشین. شب همه تان خوش.
دا واشنگتن دی